یا گفتگو صدای اندیشه هاست و خیلی خوشحالیم که با بخش دوم برنامه گفتگو در خدمت شما هستیم. اما نوبت میرسه به پخش برنامه زنده و مستقیم الف به بسم الله ویژه 32 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، و شما میتونید برنامه به صورت تصویری از سایت ما هم مشاهده بفرمایید. سایت شبکه گفتگو www.radiogoftogu.ir هست. از شما دعوت میکنم بشنوید.
ایستگاه بعد مسلا.
نمایشگاه بیا، نمایشگاه در بس بیا.
نمایشگاه دو نفر دیگه، نمایشگاه
دو نمایشگاه، نمایشگاه دو نفر، نمایشگاه کتاب.
مسلا.
یک اتفاق رادیویی. صفحه به صفحه با شماییم در رویداد نمایشگاه بین المللی کتاب. الف ب بسم الله.
به نام خدا. سلام، من مسعود فروتن هستم و اسم برنامه هست الف ب بسم الله. امروز من در خدمت شما قربونتون برم. از راهروی های نمایشگاه کتاب، یعنی 32 نمایشگاه کتاب با شما صحبت میکنم که در مصلی حضرت امام خمینی برگزار شده و اسم برنامه هست الف ب بسم الله. از رادیو گفتگو پخش میکنیم در خدمت شما. خوشحالیم اینجاییم. نمیدونید، نمیبینید که چقدر ما تماشاچی داریم. مثلا کارمون سخت‌تر از برنامه تلویزیونی زنده است، برای اینکه همه مواظب بمان و ما سعی میکنیم که خوب باشیم، سعی میکنیم که خوب صحبت کنیم، سعی میکنیم که همجور که آنها مهربانانه به ما نگاه میکنن ما هم مهربانانه برنامه اجرا کنیم. در خدمت شما ایم. اینم بگم که به صورت سایت میتونین تصویری ما رو هم ببینید. لطفاً ببینید. سلام میکنم به شهاب درابیان. بفرما.
بر هر حال که نشستیم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان، ضمن عرض سلام و احترام خدمت شما استاد فروتن، امین خرمی نازنین و شنوندگان فهیم رادیو گفتگو، خیلی خوشحالم که یک بار دیگه این فرصت فراهم شد تا در خدمت شما باشم.
اینجا نمایشگاه کتاب، 32 نمایشگاه کتاب. سلام بر امین خرمی.
به نام خداوند قلم عشق، زیبایی و هنر. مسعود فروتن عزیز، همراهان الف بسم الله و کسانی که اینجا چه به شکل حضوری دارن ما رو میبینن و یا صدای ما رو از آنتن شبکه رادیوی گفتگو میشنون و تصویرمون رو در سایت www.radiogoftogu.ir از محل بوستان دانایی 32 نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران واقع در مصلی حضرت امام خمینی رحمت الله درود میفرستم بر عاشقان یار مهربان.
امین خرمی سلام علیکم. من اندازه یه برنامه رادیویی طول میکشه، من مونده بودم که گیم پلی میخواد جمع کنیم. خیلی خوش اومدین، قربونت برم. همچنان که میدونین گفتیم در 32مین نمایشگاه کتاب هستیم. امروز 10مین روز برپای این جشنواره است، جشن کتاب. چند روزه که یک بخشی داریم به اسم کتابخوان شد. این دوست ما، همکار ما مهسا حدادی صفحه رو انتخاب کرده و اون شرکت کنندگان که دوست دارن کتابخوان باشن، دوست دارن خودشون رو عنوان کتابخوان به نمایش بذارن، مراجعه میکنن به مهسا حدادی و بخشی از یک قصه رو میخونن. جسارتا من، شاهاب و امین داوری میکنیم انشالله که درست داوری کنیم، ببینیم که آیا خوب میخونن یا نه. مهسا حدادیان حالت چطوره؟ خوبی؟ سلام علیکم. خب خانم مهسا حدادی میکروفونش درست شد و بله امیدواریم که بعد. سلام علیکم، حال شما چطوره؟
به نام خداوند بخشاینده مهربان، من هم سلام دارم خدمت شما و سلام دارم به تمام عزیزانی که امروز در نمایشگاه کتاب تهران حضور دارن و یک سلام ویژه دارم به شنوندگان عزیزمون. ما امروز هم با بخش کتابخوان شو در خدمت شما هستیم.
بله متشکرم، فقط من نیستم که یه ذره سلام علیکم کنم، ماشاءالله همه بنده یه برنامه تلویزیونی رادیویی سلام علیک کردن. موفق باشین، کامروا در خدمت همه شما هستیم. متشکریم که ما رو گوش میکنین و متشکریم و خوشحالیم که ما رو میبینین. راجب بخش کتابخوان شو یه بار دیگه توضیح میدم. خانم حدادی در میان جمعیت به سر میبره، آنهایی که دوست دارن کتاب بخونن، دوست دارن خودشون کتاب خوندن خودشون رو به معرض داوری بذارن، بهشون مراجعه میکنن، ثبت نام میکنن، بخش از کتاب بهشون ارائه میشه، تمرین میکنن و بعد اعلام حضور میکنن، میخونن. من، شاهاب و امین داوری میکنیم ببینیم که کدومشون بهتر خوندن. با شما هستیم، با ما باشین لطفاً. قبل از شهاب مرادیان من یک خبر اشتباه گفتم اسمش؟
نه
قبل از شهاب من یک خبر برسونم. منصور ثابتیان دوست برنامه ساز ما یک کتاب، آخرین کتابش اسمش هست موام، تو راه روی 13 در نشر مثلث اونجا نشسته، کتاباشو برای دوستان و دوستدارانش ارائه میکنه. حالا در خدمت شما هستیم آقای شهاب.
استاد فروتن، خبر بسیار خوبی که الان من دارم رو خروجی خبرگزاری کتاب ایران میبینم، جناب آقای قادر آشنا قائم مقام 32مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از خرید 99 میلیارد تومان تراکنش بانکی، یعنی اصلا یه قیمت عجیب غریبیه، 37% هم رشد داشتیم.
به به، چقدر خوب، چه رشد خوبی داشتیم. به نسبت چه روزی این رشد؟
به نسبت روز نهم نمایشگاه پارسال،
یعنی پارسال.
البته خب تو همین برنامه بارها اعلام شد شهاب که وقتی ما رشد 30% قیمت کتاب رو داریم، مسلماً قیمت فروش ما از نظر ریالی بالا میره. باید ببینیم که چند کتاب و چند جلد کتاب فروخته
شده. ولی همین قیمت ها هم آدم کیف میکنه میشنوه، 99 میلیارد
آره،
تومان مردم کتاب
آره.
خریدن.
بسیار عالی. فقط نگاهی کمی البته.
زنده باد مردم. و اما بخش اول برنامه رو در رو.
رو در رو
با امین خرمی در بخش رو در رو با شما همراه هستیم. امین خرمی،
بسیار سپاسگزارم از جناب های فروتن عزیز. کوتاه من معرفی بکنم، جناب های دریالل مدیر انتشارات روایت فرد و جناب های مرادیان از مجمع ناشران انقلاب شرف حضور دارن در استدیوی شبکه رادیویی گفتگو در مصلی حضرت امام. پیش از اینکه طرح بحث بخوام بکنم یک سلام علیکی داشته باشم. خوشبختانه سعادت همراهی با آقای دریالل رو در برنامه پیشین هم داشتیم، برای همین با اجازه آقای دریالل با آقای مرادیان به قول معروف سلام علیک را آغاز می‌کنم. قربان سلام، خدا قوت، خوش آمدید.
سلام، خسته نباشین. من کوتاه سلام علیک میکنم به این دلیل که برسیم به برنامه.
خیلی متشکرم، درست میفرمایید.
جناب دریالل سلام، خدا قوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم، همچنین حضاری که اینجا مشتاقانه سرپا و استن نگاه میکنن.
آقای خرمی، راجب چی صحبت میکنیم؟
جان فروتن، قرار است که امروز یکی از مباحثی رو باز بکنیم که شاید بسیاری از مردم فکر میکنن وقتی داره یه همچین موضوعی طرح بحث میشه، مردم به عنوان مخاطبان یار مهربان، این مسئله خیلی تخصصیه و به اونها ربطی نداره، در حالی که به شکل مستقیم اتفاقا مسئله کاغذ به مردم ربط داره، چون به هر حال کتاب هایی که به شکل کاغذی در اختیار مردم قرار میگیره و خب قیمت هایی که داره بالا پایین میره، در حقیقت به اولین شاید سنگ بنا و خشت این مسئله در مقوله کاغذ است. خب همسو با اتفاقاتی که طی تقریبا میشه گفت 16 ماه گذشته، نوسانات ارزی که بوده به ویژه از اردیبهشت ماه سال گذشته تا همین اردیبهشت ماه، تمامی مواد اولیه در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و صنعت ما رو تحت شعاع قرار داده و همه اینها در نهایت به محصول نهایی، افزایش قیمت محصول نهایی منتج شده. کاغذ هم از این مقوله مستثنا نبوده. اما طی همین یک سال اخیر با وجود فعالیت جناب آقای دکتر صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، کارگروهی که برای کاغذ تشکیل شده، ما فقط شاهد تغییر مدیران در این کارگروه بودیم. اختصاص مسئله به نام ارز نیمایی، قرار گرفتن قیمت کاغذ به عنوان یکی از کالاهای اساسی که با ارز نیمایی بخواد تهیه بشه، هر بار که یک کدوم از این کلید واژه‌ها در حقیقت منتشر می‌شد از طریق خبرگزاری و رسانه‌ها، به فاصله شاید کمتر از 24 ساعت شاهد افزایش قیمت کتاب بودیم.
حالا این سوال رو بذار آقایون بپرسیم دیگه.
بله، و کوتاهش کنم، در همین نمایشگاه امسال همزمان با صحبت‌های جناب آقای دکتر صالحی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد و وزیر صنعت، طی 24 ساعت گذشته باز هم شاهد قیمت افزایش چند هزار تومانی قیمت کاغذ در همین 24 ساعت بودیم. خب آقای مرادیان، از زبان شما بشنویم چه بلایی بر سر کاغذ ما اومده، به ویژه اینکه هنوز هم این واژه کاغذ دولتی و کاغذ خصوصی یکی دیگر از مباحثی است که باید راجعش گفتگو کنیم.
قبل از اینکه ببینیم که چه بلایی سر کاغذ اومده، ببینیم چه بلایی سر نشر اومده. ما از سال 91 به بعد هر سال 20% افزایش قیمت‌های فنی تولید کتاب رو داشتیم و هر سال 20% کاهش میزان خرید از طرف مردم به خاطر مسائل اقتصادی داشتیم. یعنی هر سال ما حدود 40% گپ و سایز صنعت نشر ما داره کوچیک‌تر میشه. عددها به خاطر گرونی عددهای باد کرد و ورم کرده یه، ولی اینطور نیست که اون عدد حقیقی باشه. ما کاغذ رو از یعنی دو سه ماه آخر سال 96 از بندی 75 تومن شد به میزان بندی 105 تا 115 هزار تومن. یه جهش بی سابقه بود، یعنی کتاب رشد قیمتی خودش رو کرد. اما ما همینطور که داریم میریم جلوتر، همون کاغذ بندی 70 تومن 80 تومن الان بندی 520 هزار تومنه.
بله.
یعنی شما یک کتاب 100 صفحه‌ای که قبلا می‌خریدی 8000 تومن الان باید بخری 25 هزار تومن 35 هزار تومن. و این عدد آمارهایی هم که ما توی نمایشگاه اعلام می‌کنیم که مثلا 99 میلیارد تومن 100 میلیارد تومن به قول خود شما، این به خاطر ناشی از افزایش قیمت‌هاست. تعداد عناوین قطعا از سال گذشته کمتره، ولو برای معدودی از ناشرها که با خلاقیت تونستن باشگاه مخاطبانشون رو یه قدری جدی‌تر ببرن جلو.
البته این مسئله که آقای مرادی شما فرمودید از سال 90 ما هی 40% شاهد کوچکتر شدن هستیم، آمارهای رسمی خانه کتاب این رو نشون نمیده. کمترین میزان رشد مال سال گذشته بود با 1% رشد.
عرض کنم خدمت شما، ما همیشه توی بحث‌های آماری توی حوزه نشد تو همه حوزه‌ها مشکل داشتیم، یعنی خود این آمارها باید آسیب شناسی بشه. ولی شما میتونید به صورت تجربی و به صورت آمایشی از ناشرها سوال بپرسید. ما خیلی از ناشرهایی داشتیم که فعال بودن و الان اون ناشرها دیگه نیستن، یعنی تغییر شغل دادن، ناشرای مطرح خیلی خوبی هم بودن. همین توی همین راهرو اگر شما بگردید دلی. و از ناشرا صحبت سوال بپرسید قطعا به شما خواهند گفت چه بلایی بر سر اونها به خاطر این ناشی از افزایش قیمت ها اومده.
بسیار عالی. آیه دریالر، من پرسشی رو که به شکل مقدماتی از جناب مرادیان پرسیدم از شما هم بپرسم و سعی کنیم تمرکز کنیم روی بحث کاغذ توی بحث امروزمون. چه بلایی سر کاغذ اومده؟
خدمتتون عرض بکنم که یه قدمی عقب دلار تقریبا 3 برابر شده.
بله.
و کاغذ نزدیک 9 برابر. یعنی این بازار مریضیه و با هر کمکی هم که میخواد اتفاق بیفته، مثلا میگیم که وزارت سمت وزارت ارشاد کمک کنه، یه دفعه میبینیم 100 تومان دیگه گرفت.
بله.
میگیم حالا بریم بررسی کنیم که ارز نیمایی بدیم یا ارز دولتی بدیم، دوباره 100 تومان گرفت. یعنی این بازار کاملا مریضه و کاملا دست دلاله. و نکته جالبش اینه که ما تو سال گذشته هیچ کاغذی، تقریبا 99% دارم به شما میگم، هیچ کاغذی با ارز غیر دولتی وارد نشده. ارز دولتی از 3800 آزاد قبل از گرونی به بعد از گرونی به 4200 رسیده، یعنی مثلا 20% رشد. همون کاغذ ارز دولتی نزدیک 2 برابر رشد داشته.
چرا؟
ما هم سوال داریم چرا؟
چرا؟ خب این دلال کی؟ دلال که پسرخاله من نیستش که، عرض... دلال دستی توی آوردن کاغذ داره که این تو
ارز اختصاص یافته معلومه چقدره به کیه.
خب میزان اون کیه رو باید پیدا کنید دیگه.
اصلا دولت که میدونه، خود دولت داده دیگه.
پس اصلا
پیدا کردن نداره. اصلا پیدا کردن نداره، معلومه. این یک. دوم، اصلا میبینیم نزدیک 40% ارزی که تخصیص دادن واسه کاغذ اومده تو گمرک. 60% نیست. کی میدونه؟ دولت حتما میدونه، میدونه به کی داده و میدونه چیش اومده تو گمرک. از این 40% که اومده 50% ترخیص شده، 50% دوباره مونده تو گمرک.
بله.
یعنی اصلا نگاه میکنیم، یعنی مثلا 20% 15% ارزی که تخصیص دادن اومده شده کاغذ توی بازار. حالا نکته بعدیش، این کاغذ رو ارشاد تحویل گرفته تقریبا و مستقیم داده به ناشر. بعد می‌بینیم همین کاغذی که داده به ناشر دوباره رفته تو بازار. یعنی سرخطا کامل معلومه که کسی که ارز گرفته، چه کسی که کاغذ گرفته و چه کسی که داره کاغذ میفروشه. خب همش معلومه. حالا چرا برخورد نمیشه سوال ماست. ما می‌گیم چرا؟ خب وقتی همش معلومه، همه تک تک قدم‌ها معلوم و شفاف، چرا؟
چرا؟ چرا؟ هیچ کس جواب نمیده به آدم.
یعنی
به...
نظارت صحیح ناشر... نیست؟
نه، خیلی پیچیده تر از این حرف هست. یعنی اصلا دلال نظارت... برای چی دیمتت هست؟ چرا؟ چرا کسی نمیپرسه که نصف کاغذ میمونه تو گمرک؟ چرا کسی نمیپرسه که کاغذ چرا ناشر به کس دیگه میفروشه؟ بعد این که این کتابی که به صورت پنهان چاپ میشه کاغذش از کجا میاد؟
الان شما زنگ بزنید به نشر با اینایی که دیجیتال چاپ میکنن، بگید میخوام کاغذ مثلا بالک.
بله.
فقط با ارز دولتی وارد چی؟ میخوام کاغذ بالک بذارم. میگه دارم. میگه واسه تو ناشر نیستی، از کجا داری؟ میگه دارم. چیکار داری از کجا دارم؟ میخوای یا نمیخوای؟
بسیار عالی. آقای مرادیان، نقطه نظر شما راجع به صحبتی که صورت گرفت.
از خواهم خدمت شما که همین نکته ای که آقای دلیل فرمودن به نظرم یه قدر یه بحث خیلی مهمی که اینجاست، هم بحث نظارتی که شما فرمودین.
عرض کردم.
بله. همینجا که بحث‌های مختلفی ما داریم، یعنی تو جلسات مختلف دولتی و جلسه مختلفی که با بالاخره دست اندر کار رو برگزار میکنیم، بحث نظارت حلقه مفقوده مهمیه تو این مباحث. یعنی ناشر خیلی راحت کاغذ رو دریافت میکنه، میره تو بازار آزاد میفروشتش. خب این هیچ کسی هم باش برخورد نمیکنه. وقتی میگه با این برخورد کن، خب
مگه اون ناشر کتاب نباید چاپ کنه؟ کسی بدش نمیشه بشنگه این
بعضی از شهرها
مقداری که کاغذ گرفتی بود کتاب
بدی. بعضی از شهرها مثل قم، شما وقتی کاغذ دولتی دریافت میکنی، بله، وقتی میخوای اونو چاپ بکنی، بعد اعلام وصول نماینده ارشاد میاد توی چاپخونه، اعلام وصول شما رو امضا میکنه. یعنی میگه این با این کاغذ این تعداد تولید کرد. تو تهران ما اینو ندونیم و عمده همین مفاسد تو حوزه کاغذ از این همین حوزه نشد میگه. یه قدر دیگه از مشکل کاغذ بستگی داره به همین مکانیزمای اداری و بوروکراتیک هایی که ما توی کشور داریم. مثلا اگر یه دلالی، یه تاجر خیلی خوبی بخواد کاغذ وارد بکنه، 25% از سرمایهش میشه بحث کارمزدی به خاطر دور زدن تحریم ها، چنج پولش.
بله،
و اینا.
بله.
خب خیلی طبیعیه که تاجرها برن دنبال واردات کالاهای دیگه، یعنی به کاغذ نپردازن. نکات مهم دیگه هم که وجود داره، دوباره باید تون بحثا بحثی که ما مهمترین راهکارمون توی داخل تولید کاغذ داخلیه.
بله.
تولید کاغذ داخلی به نظرم مهمترین راهکار راه حل ماست. کارخونه هایی که قبلا دولتی بودن و یه بخش قابل توجه از کاغذ کشور رو میدادن، الان شروع و خصوصی شدن، الان شروع دارن میکنن به خام فروشی. حقشون هم هست، میگه من میخوام سود بیشتری به دست بیارم، خب من خام فروشی میکنم، صادرش میکنم. بازم اینجا نظارتی نیست که بخواد سختگیری کنه به این نکته، بگه شما حق نداری توی این اوضاع کشور کاغذت رو خمیرش رو خام فروشی کنی، بدی بخش بهداشتی، نه اصلا خمیرش رو صادر بکنی، ارز بیاری داخل کشور. اینم باز دوباره به نظرم تو مکانیزم‌های قانونی و تو مکانیزم‌های اجرایی ما اونجا باید دوباره دقت بشه.
چقدر باید دقت بشه؟ ببینید به هر حال ناشر چه حقی داره؟ چرا باید کاغذ رو بفروشه به جایی که بعد بهداشتی درست میکنن؟ چرا باید، چرا این چراها، آقا کی باید مسئوله که این ناشر این کار نکنه؟ یا اگر این کار کرد اصلا دفترش رو ببندن، اصلا دیگه ندارن کتاب چاپ بکنه، بهش کاغذ ندن. و این سلسله کارهایی که کاغذ میره برمیگرده میره جای دیگه میره همجوری چند سال هست. فقط کار مسئله نمایشگاه امسال نیست که نه؟
البته استاد نکته که اینجا هست اینه که اون کسایی که این کارو میکنن قطعا دلبستگی‌های فرهنگی و نشری ندارن. ما ناشرهایی داریم که اینا کلی هم الان کاغذ تو انبارشون دارن، مشکل مالی هم دارن، ولی سراغ همچین کاری نمیرن چون انگیزه
بله.
فرهنگی دارن.
کتاب فروش بله. ناشره بله. و دوست که... داره بله. مثل اونایی که آرد یواشکی میبرن میفروشن به قنادی ها داره که مال نوبایی، مال نوبایش میره به قنادی گرونتر میفروشن.
اون ناشری که این کار رو میکنه انگیزه اقتصادی داره؟
انگیزه نداره. این اصلا هیچ همین جوریه. اصلا به نظر من نیستن این کارو نیستن و
زور بزرد...
از بعد حادثه اومدن.
زور وزارت ارشاد نمیرسه، واقعا نمیرسه. یعنی باید وزارت سمت بیاد صف پای قضیه وایسه
بله.
و بتونن برخورد بکنن. الان وزارت ارشاد زورش واقعا نمیرسه، خودشون هم در واقع چندین بار گفتن این در واقع عزم بالاتر میخواد، عزم بالادستی میخواد. و نکتهش اینه که همه کلیدها معلومه، یعنی ورود معلومه، کسی که پول گرفته معلومه، کسی که فروخته معلومه.
اصلا مقوله بوروکراسی این وسط، بوروکراسی اداری و پاس دادن های این اتفاق بین وزارت صمد و وزارت ارشاد خودش با یکی دیگه از کلید واژه هست. این گفتگو رو ادامه میدیم جناب آقای فروتن، ولی اگه موافق باشید بله. یه بخشی رو الان قرار سراغ کدوم بخش بریم؟
روی خط 32.
روی خط 32.
استاد فروتن، یکی از اتفاقاتی که در سالهای گذشته ما شاهدش بودیم اتفاق بسیار بسیار مبارکیه، راه اندازی کتاب فروشی های مدرن مجهز در سراسر کشوره. یکی از این کتاب فروشی ها امین خرمی، کتاب فروشی دنیای کتاب قمه که یکی از کتاب فروشی های بسیار مجهز. جناب آقای حسین قوامیان مدیر انتشارات، مدیر کتاب فروشی دنیای کتاب گفتن که با توجه به اینکه ما حالا حالت نمایشگاهی رو در نمایشگاه کتاب نداریم و تبدیل به یک فروشگاه شده، چقدر خوب میشه که یک روز از نمایشگاه کتاب تهران رو به کتاب فروشی ها اختصاص بدن، چرا که طی این 10 روز بازار کتاب فروشی ها کمی به هم می‌ریزه. پیشنهاد جالبیه به نظر من. حالا که ما قراره فروشگاهی عمل کنیم، حتی میتونیم در نمایشگاه های استانیمون یک روز رو برای کتاب فروشی ها داشته باشیم.
آره دقیقا میخواستم به همین نکته اشاره کنم. اگر هم قرار این اتفاق بیفته، جایگاهش توی نمایشگاه استانیه، نه توی حالا 11 روز برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب.
من فکر میکنم تو نمایشگاه استانی پیشنهاد جالبی
کاملا.
من فکر میکنم که این شهرستانی که کتاب فروشی درست میکنن که همراه کتاب لوازم مختلف
بله.
لوازم تحریر یا حتی مجسمه یا حتی اسباب، این هر اینا درست کنه یک فروشگاه جذاب، هم کتاب فروشی هم وسایل جانبی کتابه و اینا خیلی هم تماشاییه
بله.
و هم فروشش
بله.
بالا. یعنی من خب اهل آمولم، توی که آمول یه دونه کتاب فروشی این گونه دیدم به اسم شهر کتاب و اصلا دو طبقه همه چی هست، همه
بله.
چی هست با یعنی با بچه بزرگ مسن همه میتونن برن، حد نه کتاب نخوان، میتونن اسباب بازی برای بچه‌شون بخرن، میتونن کادو بخرن، یعنی در ضمن میتونن یک نگاهی هم به کتاب بندازن. یعنی اینجوری کتاب هم وارد زندگی مادی
بله.
مردم میشه. ولی وقتی من یادمه که مامان کتاب فروشی تو شهرستان یه جای مهجوره، جای خاک گرفته ای بود که حتی خود کتاب فروش هم برش نمیاد مثلا خاک کتاب رو بگیره.
بله دیگه آقای فروتن کمی تغییر کرده این سیستم کتاب فروشی. امین جان، طی روزهای گذشته و در ایام برگزاری نمایشگاه کتاب تهران گزارش‌های بسیار خوبی از سوی همکاران ما در رسانه‌های مختلف منتشر شد. یک گزارشی که روز گذشته منتشر شد و نظر من رو جلب کرد، گزارش سرکار خانم سمیه حسن نژاد بود با تیتر شوق کودکانه خرید کتاب. تو این گزارش رفتن سراغ دانش آموزان و اتفاق بسیار جالبی افتاده. یک آماری دادن که در نمایشگاه کتاب تهران حدود 80,000 دانش آموز در قالب طرح‌های اردویی از نمایشگاه کتاب تهران بازدید کردن. با کودکانی که به نمایشگاه اومدن یه گفتگوهای انجام دادن. خیلی گفتگوها جذابه. همین با یکی از بچه‌ها مثلا صحبت کرد، گفته بودجه من کلا 50,000 تومانه و با این فقط تونستم یه دونه کتاب بخرم. یه
ذره
گزارش جالب و جذابیه و خوندنش رو به همه دوستان توصیه می‌کنیم. چه روزهای گذشته استاد فروتن اعضای بسیاری از مسئولین از نمایشگاه کتاب تهران بازدید کردن. جناب خانم فاطمه زلقد نماینده و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفتن با توجه به این مشکلات کاغذ، با توجه به کمبود کاغذ و گرانی کتاب، بهترین راهکار برای خروج از وضعیت فعلی احیای کارخانه های تولید کاغذ در کشور. پیشنهاد دادن که اگر ما بخوایم و بتونیم در این بخش سرمایه گذاری کنیم قطعا نتایج قابل قبولی رو خواهیم گرفت.
ما پیشنهاد میدیم که بیان راه دلالا رو ببندن. بخش بعدی کتابخان. سلام خانم حدادیان، چطورین؟ خوبین؟
من خدا قوت میگم به شما و تمام مهمانهای بزرگوارتون.
بله خب اول شب میکنیم آرم برنامه رو برن، بعد دو مرتبه با شما.
بله چشم.
کتابخان سلام.
ما در خدمت شما هستیم با بخش کتابخان شو در کنار متقاضیان بزرگواری که هم اکنون کنار ما هستن. خودتون معرفی بفرمایید لطفا.
امیر مرادی هستم، 21 ساله.
بله.
مربی وسط اتوبوس ایستاده بود و میگفت بچه‌ها دقت کنین که کالای با کیفیت و خوش قیمت بخرید. اگه خواستید مواد خوراکی و بهداشتی بخرید حتما ایرانی باشه، مجوز بهداشت و علامت استاندارد رو فراموش نکنید. گول ظاهر اجناس و تخفیف‌های الکی رو نخورید. دستی به موهای جوگندمی‌اش کشید و به ساعتش نگاه کرد. وقتی دید هنوز فرصت هست گفت پدر بزرگ من گیوه دوز بود، معمولاً هر از چند ماه گیوه هاش رو به شهر می آورد تا بفروشه. کلاس اول بودم که یه بار همراه پدر بزرگم برای فروش گیوه ها اومدم شهر. پدر بزرگ گیوه ها رو
متشکرم. امیر مرادی و نفر دوم لطفا.
بله میریم سراغ شرکت کننده دوم.
به نام خدا، علی ورمزیار هستم، از شهر عراق اومدم. مربی وسط اتوبوس ایستاده بود و میگفت بچه ها دقت کنید که کالای با کیفیت و خوش قیمت بخرید. اگه خواستید مواد خوراکی و بهداشتی بخرید حتما ایرانی باشه، مجوز بهداشت و علامت استاندارد رو هم فراموش نکنید. گول ظاهر اجناس و تخفیف‌های الکی رو هم که دیگه نخورید. دستی به موهای جوگندمیش کشید و به ساعتش نگاه کرد. وقتی دید هنوز فرصت هست گفت پدر بزرگ من گیوه دوز بود، معمولاً هر از چند ماه گیوه هاش رو به شهر می آورد تا بفروشه.
مرسی آقای برمزیان.
بله میریم
نفر
سراغ
بعدی خانم عددیان.
بله شرکت کننده سوممون که خانم عزیزی هم هستن، درود بر شما.
ممنونم، متشکر. من سمیه خان محمدزاده هستم، 32 ساله از تهران اومدم همراه همسر و فرزندم. امروز کلی هم کتاب واسه پسرم خریدیم.
متن رو بفرمایید لطفا.
بله. مربی وسط اتوبوس ایستاده بود و میگفت بچه‌ها دقت کنید که کالای با کیفیت و خوش قیمت بخرید. اگه خواستید مواد خوراکی و بهداشتی بخرید حتما ایرانی باشه، مجوز بهداشت علامت استاندارد رو فراموش نکنید. گول ظاهر اجناس و تخفیف‌های الکی رو نخورید. دستی به موهای جوگندمیش کشید و به ساعتش نگاه کرد. وقتی دید هنوز فرصت هست گفت پدر بزرگ من گیوه دوز بود، معمولاً هر از چند ماه گیوه هاش رو به شهر می آورد تا بفروشه.
خانم برمزیار متشکرم. خانم محمدزاده باش. خب شهاب تو نظری داری؟ گوش کردی؟
استاد من گوش کردم، با نفر اول بیشتر موافق بودم.
امین؟
من فکر میکنم که حالا نکته که شما بارها فرمودید جناب فروتن عزیز،
لحن و روایت قطعا هیچ انتظاری از این دوستان نیستش. بله. ولی خب وقتی که پشت میکروفون قرار میگیرن اولین اصلی که باید رعایت کنن اینه که اصلا به اون میکروفون توجه نکنن، همون گونه که خودشون ممکنه برای خودشون یا برای اطرافیان کتاب بخونن در حقیقت این کارو انجام بدن. با توجه به این مسئله در حقیقت من پیشنهادم فقط گزینه سوم سرکار خانم خان محمدزاده است.
خب ببینید آقای تایید کننده، ما سه نفر